دانید خانش ما از این اثر از روی ترجمه سید علی موسوی گرمارودی است که تازه ترین برگردان فارسی این اثر به شمار می رود و در میان ترجمه های متعدد یکی از ممتاز هاست. امیدواریم از شنیدن آن بهره کافی نصیب شما مخاطبان عزیز برنامه کتاب شب بشود. بندگان خدا، جهاد، جهاد، بدانید که من امروز لشکرکشی میکنم. هر کس که میخواهد به سوی خداوند راه افتد با ما از شهر خارج شود. نوف میگوید سپس 10,000 نفر را زیر فرماندهی حسین علیه السلام و 10,000 نفر را زیر فرماندهی قیس بن سعد رحمت خدا بر او و 10,000 نفر را زیر فرماندهی ابو ایوب انصاری قرار داد و شماری دیگر را زیر فرماندهی کسانی جز آنها گماشت و میخواست به صفین بازگردد. اما هنوز جمعه نرسیده بود که ابن ملجم ملعون لعنت خداوند بر او باد او را ضربت زد و لشکرها بازگشتند و ما چون گوسفندانی شدیم که چوپان خود را از دست داده باشد و گرگا آنها را از هر سو برو باید. از یک سخن اوست، درود بر وی که آن را پیش از شهادتش به عنوان وصیت فرمود هنگامی که ابن ملجم ملعون به او ضربت زده بود. وصیت من به شما این است که چیزی را شریک خداوند نگردانید و سنت محمد را درود خداوند بر او و خاندان وی تباه نسازید. این دو ستون را برپا دارید، این دو چراغ را روشن بدارید و دیگر هیچ نکوهش نخواهید شنید. من دیروز هم نشین شما بودم و اکنون مایه پندگیری شمایم و فردا شما را ترک خواهم کرد. اگر زنده ماندم خود خونخواه خیش خواهم بود و اگر مردم که مرگ میاد من است. اگر ببخشم بخشش برای من موجب نزدیکی به خداوند و برای شما موجب نیکی است. بنابراین ببخشید. آیا دوست نمی دارید که خداوند شما را بیامرزد؟ سوگند به خداوند که هیچ مرگی ناگهان بر من وارد نشد که من آن را نپذیرم و به من سر نزد که او را ناپسند بدارم. رفتار من با مرگ چون جوینده آب در تاریکی شب است که بدان رسیده، یا جوینده گمگشته است که آن را یافته. و برای نکوکاران آنچه نزد خداست بهترین است. به خداوند سوگند بیداری کشیدنم تا صبح بر بستری از خار سسو، خار مغیلان، و کشیده شدنم روی زمین در غل و زنجیر در نظر من بهتر از آن است که در رستخیز خدا و پیامبرش را در حالی ملاقات کنم که به کسی ستم کرده یا از خردریز جهان چیزی به ناحق گرفته باشم. چگونه میتوانم به کسی به سود خیشتن ستم کنم؟ خیشتنی که بازگشتش شتابان به سوی پوسیدگی است و ماندنش زیر خاک به درازا خواهد کشید. به خداوند سوگند برادرم عقیل را دیدم که سخت تویده است بود، چندان که از من درخواست کرد از گندم شما مردم پیمانهی به او بدهم و دیدم کودکانش از تنگ دستی مویی ژولیده و رخساری به رنگ تیره خاک داشتند، گویی رخسارهای آنان را با نیل سیاه کرده بودند. عقیل چند بار با اصرار نزد من آمد و گفته خود را بارها تکرار کرد. من نیز گوش دادم. پنداشت که من دینم را به او می فروشم و با دست کشیدن از راه خیش از او پیروی می کنم. پاره آهنی را گداختم و آن را به تنش نزدیک کردم تا عبرت بگیرد. فریادی کشید چون بیماری که از درد فریاد کشد و نزدیک بود که از آن میله داغ بسوزد. به او گفتم زنان فرزند مرده به عزایت بگرینده ای عقیل، آیا از آهن پاره‌ای که انسانی آن را از سر بازی گداخته است مینالی در حالی که مرا به آتشی میکشانی که خداوند جبار آن را از سر خشم خویش میافروزد؟ آیا تو از این اندک آزار بنالی من از دوزخ با آتش بسیار ننالم؟ شگفت‌تر از این مردی است که شبانه در خانه ما آمد، اشعث ابن بیس، با ظرفی حلوا و معجونی که ناخوشایندم بود، گویی با آب دهان مار یا بالا آورده این خزنده آمیخته بود. گفتم عطیه است یا زکات و صدقه؟ این دو که بر ما اهل بیت حرام است. گفت نه این است نه آن، هدیه است. گفتم مادرت به عزایت بنشیند، از راه دین خداوند آمده ای که مرا به فریبی؟ آشفت خردی یا شیطان زدهی یا یاوه میگویی؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر افلاک آنهاست به من دهند تا به قدر گرفتن پوست جوی از دهان موری نافرمانی خدا کنم نخواهم کرد. بیگمان دنیای شما نزد من از برگی که ملخی در دهان می جود ناچیزتر است. علی را با نعمت ناپایدار و لذت ناماندگار چه کار؟ خدایا تو آشناترین دمساز دوستان خودی و برای تدبیر امور آنان که بر تو توکل می کنند حاضرترینی. آنان را در نیتهایشان مشاهده می کنی و از باطنشان آگاهی و مقدار بینش آنان را می دانی. رازهای آنان بر تو آشکار است و دلهای آنها حسرت تو دارند. اگر غربت آنان را تنها و دلتنگ سازد، یاد تو دمساز آنان است و چون گرفتاری ها بر آنان فرو بارد به تو پناه می جویند که می دانند سررشته کارها به دست تو و سرچشمه هر یک قضای توست. پروردگارا اگر از بیان درخواست خود ناتوانم یا نتوانستم مطلوب خود را تشخیص دهم، تو خود مرا به مصلحت هایم رهنمون شو و دلم را در تصرف خود بگیر و به سوی جایگاه های رشاد و راهدانی متوجه فرما. این در میان هدایت های تو چیز ناشناخته ای نیست و در بین تدبیرهای تو تازگی ندارد. بار خدایا مرا در هودج افخیش بنشان. بار خدایا با توانگری آبرویم را نگاه دار و با تویی دستی منزلتم را پایین میار که ناگزیر شوم از کسانی که خود از تو روزی میخواهند روزی بخواهم و از آفریده های بدکردارت مهرجویی کنم و گرفتار کسانی شوم که به من بخششی می کنند، یا کسانی را که آن را از من باز می دارند نکوهش کنم، در حالی که فراسوی همه اینها اختیاردار دهش یا بازداشتن تویی که تو بر هر چیز توانایی. ای مردم، بدانید که تقدیر الهی از پیش واقع شده است و سرنوشت قطعی خرده خرده روی نشان خواهد داد. من بر اساس وعده خداوند و حجت او قرآن با شما سخن میگویم. بدانید که قرآن خیرخواهی است که فریب نمیورزد و رهنمایی است که گمراه نمی کند و گوینده است که دروغ نمیگوید. هیچ کس با قرآن ننشست مگر آن که چون برخاست به راه یابی او افزود و از گمراهی وی کاست. و بدانید که هیچ کس پس از آموختن قرآن نیازمند و پیش از فرا گرفتن آن بی نیاز نیست. بنابراین در بیماری های خود از آن درمان بجویید و در زدودن سختی ها از آن یاری بخواهید. بیگمان قرآن درمان بزرگترین دردها یعنی کفر و درویی و کجروی و گمراهی است. اما به وسیله قرآن از آفریدگان خدا چیزی نخواهید، زیرا بندگان خود با چیزی برتر از مانند قرآن به خداوند روی نیاوردند. بنابراین بر کتاب خداوند و بر جاده روشن فرمان او و راه درست عبادت وی پایداری ورزید و از آن راه بیرون نروید و در آن بدعت نگذارید و با آن مخالفت نورزید، زیرا آنان که از دین بیرون روند در روز رستخیز به رحمت خداوند راه نمییابند. ای مردم، از تغییر خلق و خوی خود و دیگرگون کردن آن بپرهیزید و زبان یگانه گزینید. آدمی باید نگهدار زبان خود باشد، چون زبان با صاحب خود سرکشی می کند. سوگند به خداوند، بنده ای را نمی شناسم که جز با نگهداشت زبان خود بتواند پرهیزگاری مفیدی پیشه کند. بیگمان زبان مؤمن فراسوی دل وی و دل منافق آن سوی زبان اوست. از آن رو که مؤمن چون بخواهد سخنی بگوید در دل می اندیشد، اگر آن را خیر یافت می گوید و اگر آن را شر دانست نهان می دارد. ولی منافق هرچه بر زبانش آید میگوید بیان که بداند کدام سخن به سود و کدام به زیان اوست. پس هر یک از شما بتواند خداوند متعال را در حالی ملاقات کند که دستش از خون مسلمانان و اموالشان و زبانش از ریختن آبروی آنان پاک باشد، باید چنین کند. دنیا سرایی است با بلا آمیخته و به فریب مشهور که احوال آن دوام ندارد و ساکنان آن سالم نخواهند ماند. حالتهای گوناگون و هنگامهای گذرا دارد. زندگی در آن نکوهش شده و امنیت در آن از میان رفته است و اهل آن نشانه هایی هستند که دنیا تیرهای خود را به سوی آنان می افکند و با مرگ نابودشان می کند. ای بندگان خدا، بدانید که شما و دنیایی که درانید رهرو همان راهی هستید که گذشتگان پیش از شما پیمودند. کسانی که عمرشان از شما بیشتر و خانهشان آبادتر و آثارشان پایدارتر بود، صداهاشان خاموش شد، باد نخوتشان فرو نشست و اجسادشان پوسید و خانه‌هاشان خالی شد و آثارشان از میان رفت. به جای کاخ‌های برافراشته و بالش‌های نرم آماده، صخره‌ها و سنگ‌های برهم نهاده و گورهای بلحر چسبیده گذاردند که درگاه آن خراب شده و استواری ساختمان آنها از خاک است. گورها به هم نزدیکند ولی ساکنان گورها تنها و غریبند. در میان اهل محلهی قرار دارند که از هم گریزانند. همه با آنکه بیکار و فارغ اما سرگرم و شاغلند. نبا جایگاه خود معنوسند و چون همسایگان با هم پیوستگی دارند، با آنکه همجوار و دیوار به دیوارند. چگونه از هم دیدار کنند در حالی که آسیاب پرتوان پوسیدگی آنان را خورد کرده و سنگ و خاک تنشان را فرو خورده است؟ گمان کنید شما نیز همان شده اید که آنان شده اند و همان گور شما را به گروگان گرفته است و آن امانتگاه شما را در بر دارد. چه خواهید کرد اگر کار برزختان هم به پایان رسد و مردگان را از گورها برشورند؟ آنجاست که هر کس کیفر آنچه را از پیش فرستاده است خواهد دید و همگان به سوی خداوند سرور راستینشان باز برده می شوند. پس تا هنگامی که عمل به سوی خداوند بالا می رود و نیز تا توبه سودمند است و نیایش شنوده می شود و حال و روزتان آرام و قلم فرشتگان روان است، به عمل بپردازید. با اعمال خود بر عمر روبه زوال و بیماری بازدارنده از عمل و مرگ رباینده پیش دستی کنید، زیرا مرگ ویرانگر لذتها و تیره کننده شهوتهای شماست و شما را از آرزوهاتان دور می کند. دیدار کننده ناخوشایند و هماوردی شکست ناپذیر و جنایتکاری است که بازخواست نمی گردد. گویی ناگهان به سراغتان آمده و رازگوییتان را خاموش ساخته و جمعتان را پراکنده و آثارتان را از میان برده و خانه هایتان را بی صاحب نهاده و وارثانتان را به جنب و جوش افکنده و میراثتان را تقسیم می کند. آن یک دوستی ویژه است که دیگر سودی برای تو ندارد. این یکی خیشاوندی اندوهگین است که نمیتواند مرگ را از تو دور کند و دیگری سرزنشگری است که دلسوز نیست. خب دوستان عزیز، بازخوانی این بخش از کتاب نهج البلاغه هم به پایان رسید. امیدواریم از آن لذت و بهره کافی برده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و بازخوانی بخش دیگری از این اثر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، اینجا تهران رادیو سباست.
تبار موسیقی
یادی از دکتر مهدی خان صلحی. این قسمت یادار ز شمع مرده یادار، نوشته فرهاد امینی، کارگردان صدرالدین شجره. با بازی هنرمندان رضا عمرانی، مهرداد مهماندوست، سعید سلطانی، اکبر مولایی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. نوازنده سه‌تار علی رضا راستینفر. خواننده قربان نجفی. نوازنده تنبک نیکتا طبیبی. تهیه کننده محمد مهاجر. این خوابگردی ها حتما معنایی هم دارد، گاهی عجیب می شود. مقرر بود این خوابگردی ها تبار موسیقی باشد، اما چه می شود کرد که گاهی این تبار گره می خورد به تاریخ، گره می خورد به سیاست و اجتماع. و بگذاریم، هل غرض، شبی از شبهای این خوابگردی های طولانی اهالی میدان ارک و هومه تابلوی غریبی را دیدند از تهران زمانه قاجار، پایان آن روزگار خاکستری. در این تابلو مردی بود که عکسش را پیشتر دیده بودم، همه دیده بودند، مردی با صورتی گرد و سبیل و کلاهی به سر و شکمی اندکی برجسته که نشسته و ستار به دست دارد. این مرد را ما می شناختیم، دکتر مهدی صلحی بود، منتظم الحکما، پزشکی که ستار می زد و ردیف می دانست و ردیف میرزا عبدالله را نقل هم کرده بود. در این تابلو یک نفر دیگر هم هست، مهدی قلی خان هدایت است انگار، صاحب خاطرات و خطرات، و صد البته حاج آقا محمد ایرانی مجرد. مردی بود با کمالات که از خوش حادثه عمری طولانی داشت. در این تابلو حتما میدان بهارستان هم هست، با مجلس و توپ شرپنل و صد البته مسجد سپهسالار. و آن طرفتر یک نفر روس ایستاده، لیاخوف، که مجلس را به توپ بست. کسانی میگفتند در این قائله محمد علی شاه مقصر بوده و لیاخوف فقط اجرای فرمان کرده. اما هستند کسانی که گمان میبرند خود لیاخوف نقشه حمله به مجلس را کشیده. الغرض، هرچه هست، در آن تابستان قاجاری و در بهبوهه آزادی خواهی که در این تابلو هست، نوا باید نوای بیات ترک باشد. چرا؟ نمیدانم. شاید که باید از خود دکتر مهدی صلحی پرسید.
تاریخ‌ها گاهی در سرم بیداد می‌کنند، هرچند هنوز که هنوز است در میان تذکره ها و تاریخ نویسی های زمانه شما نه تاریخ دقیق مرگ مرا نوشتند و نه تولدم، اما حالا اینجا در این عالم مردگی تاریخ های دقیقی هست که در سرم میچرخد. درست مثل مضراب های تند و ریز میرزا عبدالله وقتی چهار مضرابی میزد در بیات ترک. از غرایب این ملک یک سرخوشنگار یکی همین است که بعضی رجال عجیب ثبت نشده میمانند، نه تولدی نه مرگی. فیلمثل برای من تنها نوشتن دکتر مهدی صلحی، منتظم الحکما، پزشک، ستارنواز و ردیفدان و شاگرد میرزا عبدالله و هیچ. حالا که من در این عالم مردگی چیزها را خوب به یاد دارم. من مطب داشتم در تهران، تا عصر به بیماران می‌رسیدم و سه روز در هفته عصرگاهان مجلس مشق موسیقی داشتم. آن روزها تهران گرم بود، هوا صاف بود و خورشید بی‌رحم. من در مجلس موسیقی بودم، یکی از شاگردان هم بود که بعدها او هم دچار فراموشی تاریخ شد، آقا محمد ایرانی مجرد، که نامش فقط در حد و حدود حاج آقا ایرانی مجرد در تاریخ امروز شما ثبت شده. مرد خوب و وارسته‌ای بود. داشتیم بیات ترک مشق می کردیم با ستار، 20 خرداد 1287.
مرحبا استاد، مرحبا. چه سازی؟
این بیات ترک باید به یادها بماند.
شما که به میت مهدی قلی خان هدایت ردیف میرزا رو ثبت کرده اید، دیگر چه باک؟ حتما میماند این بیات ترک.
میرزا عبدالله مرد بزرگی است آقا محمد، هرچه کرده در حافظه این ملت خواهد ماند. ما کجای این حافظه جا خواهیم گرفت خدا میداند.
شما هم از تعالیم میرزا استفاده کرده اید، هم از مجلس درس سرورالملک،
که البته کار کمی نیست. سرورالملک به سادگی مشق نمیداد به کسی،
خصوص ستار. شما تنها شاگرد بودی.
کبر سن و پادرد از پا انداختش، اگر نه گمانم هنوز هم میشد یک کتاز باشد.
نام شما یگانه است جناب صلحی، کسی در ردیف شما نیست.
در ردیف من شاید، ولی در ردیف میرزا عبدالله چرا؟
مزاح میکنی.
میرزا عبدالله و آقا حسین قلی خاندان هنرند، استادان قدیم هم که جای خود دارند. من یک نفر پزشکم آقا محمد، در این میانه چه کار میکنم؟
این که شکست نفسی است. اما جدای از این حرفا چیزی گاهی ذهن ما رو مشغول میکنه جناب صلحی.
بگو، بلکه ذهن ما رو هم مشغول کند.
شما گفتید میرزا عبدالله و آقا حسین قلی خاندان هنرند، درست است. اما اگر کسی از خاندان هنر نباشد چی؟ میشود نوازنده باشد؟
خود شما همین یک لحظه پیش از نواختن من تعریف میکردید که خاندان هنر نیستم.
مقصودم همین است، شما مایه دارید و استعداد، اما اگر کسی نداشته باشد چه میشود؟
استعداد ها. پس این لغت مشغولت کرده.
راستش نمیدانم خودم دارم یا نه.
عاشق ساز هستی یا نه آقا محمد؟